ساعت 22 به برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 23 بهمن ماه 1403 خورشیدی برابر با 11 ماه فوریه سال 2025 میلادی است. سلام گرم همه ما به یکایی که شما عزیزان شنونده. الهه روانشاد هستم. شما را در 60 دقیقه طول این برنامه با گزارش‌ها، تحلیل‌ها و گفتگوهای از این دست همراهی خواهم کرد. دیدار دونالد ترامپ و پادشاه اردن برای قانع کردن ملک عبدالله در رابطه با کوچ ساکنان غزه به آن کشور ساعتی پیش آغاز شد.
ترامپ به خاطر نگاهی که خودش داره میخواد یک جایی وسط.
رئیس جمهوری آمریکا باز هم تاکید کرد که ترجیح میدهد به جای حمله نظامی به ایران با جمهوری اسلامی به یک توافق دست یابد.
ترامپ به خاطر نگاهی که خودش داره میخواد یک جایی وسط اون موضع سخت در دولت نتانیاهو بیسته نسبت به ایران. بنابراین موضع آمریکا در قبال ایران رو من منطقی تر میبینم تا موضع دولت آقای نتانیاهو.
آمریکا و بریتانیا بیانیه پایانی نشست هوش مصنوعی را امضا نکردند. اجلاسی که به همت و با تلاش فرانسه در این کشور برگزار شد.
اینکه بریتانیا و آمریکا این رو امضا نکردند به نظرم نشان دهنده به حال شکافیه که عمیق‌تر خواهد شد.
عزیزان اما پیش از همه اینها اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم حمید فاطمی که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده و از او بشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دیدار و گفتگوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک عبدالله پادشاه اردن برای گفتگو درباره آینده غزه در واشنگتن جریان دارد. به گزارش رویترز این دیدار در پی پیشنهاد آقای ترامپ برای توسعه غزه و کوچاندن ساکنان آن به کشورهای دیگر صورت می‌گیرد. آقای ترامپ روز دوشنبه گفت اگر اردن و مصر درخواست او را برای اسکان دائمی بخش عمده فلسطینی‌های غزه نپذیرند، ممکن است کمک‌های مالی آمریکا به این کشورها را قطع کند. اردن و مصر هر دو از دریافت کنندگان بزرگ کمک‌های نظامی و اقتصادی ایالات متحده هستند. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران اعلام کرد فردا چهارشنبه همه ادارات، مدارس، مؤسسات دولتی و غیر دولتی، مراکز آموزش عالی و شهرداری‌ها به غیر از دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان در سطح استان تهران تعطیل است. او دلیل این تعطیلی را سرما و آلودگی هوا در این استان ذکر کرد. این در حالی است که دمای هوای تهران برای روز چهارشنبه بین 3 تا 10 درجه بالای صفر پیش بینی شده است. امروز سه‌شنبه نیز در برخی مناطق تهران برق به مدت دست کم 2 ساعت قطع شد. از سوی دیگر در استان خراسان رضوی نیز اعلام شد که برای صرفه‌جویی در مصرف برق کلیه ادارات دولتی، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این استان فردا چهارشنبه تعطیلند. مراکز امدادی، درمانی، خدماتی و شعب منتخب بانک‌ها از این تعطیلی مستثنا هستند. آموزش در مدارس نیز به صورت غیر حضوری خواهد بود. کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان خراسان رضوی تاکید کرده است که کلیه سیستم‌های گرمایشی و روشنایی مراکز مذکور تا زمان آغاز فعالیت مجدد باید خاموش باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هشدار داد که بیش از 400 شهر ایران از جمله کلان شهرهای مانند تهران، اصفهان، مشهد و شیراز در پهنه‌های پرخطر فرونشست زمین قرار دارند. به گفته او بیشترین وسعت فرونشست در استان کرمان گزارش شده است. وی تاکید کرد که علاوه بر این خطوط جاده‌ای و ریلی، خطوط انتقال نفت و گاز، شریان‌های حیاتی برق و همچنین آثار تاریخی و فرهنگی کشور نیز در معرض آسیب جدی هستند. آقای بیت‌اللهی فرونشست زمین در ایران را ناشی از کاهش سطح آب‌های زیرزمینی دانست. وی تاکید کرد کشورهای دیگری که با این مشکل روبرو بودند توانستند نرخ فرونشست زمین را به صفر برسانند، اما به گفته او نبود اقدامات ملموس و پیگیری‌های مسئولانه در کشور این پدیده را به یکی از چالش‌های نگران کننده ایران تبدیل کرده است. وکلا و خانواده نیلوفر حامدی و الهه محمدی از مشمول عفو و بسته شدن پرونده این دو روزنامه‌نگار خبر دادند. وکلای خانم حامدی روز سه‌شنبه به روزنامه شهر گفتند که پس از تجدید نظرخواهی صورت گرفته طی حکم قطعی صادر از دادگاه تجدید نظر استان تهران، روزنامه‌نگار از اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم تبرئه شده و در نهایت درباره سایر اتهامات وارده عفو و پرونده او بسته شده است. الناز محمدی خواهر الهه محمدی هم روز سه‌شنبه از بسته شدن پرونده او خبر داد. نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دلیل پوشش خبرهای کشته شدن مهسا امینی برای ماه‌ها زندانی و در دادگاه با احکام سنگین قضایی روبرو شدند. و یک مقام ارشد گروه افراطی حماس در واکنش به تهدید دونالد ترامپ مبنی بر لغو آتش بس در صورت عدم آزادی گروگان‌های اسرائیلی تا ظهر روز شنبه گفت ترامپ باید بداند که رعایت توافق آتش بس از سوی اسرائیل تنها راه بازگرداندن اسرای اسرائیلی به خانه است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
با سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک عبدالله پادشاه اردن برای گفتگو درباره آینده غزه همکنون در جریان است. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در حوزه خاورمیانه همراه هستیم. ایلیا به شما سلام میکنیم و قبل از هر چیز بهمون بگو که دونالد ترامپ چه مسائلی رو مطرح کرده قبل از اینکه به جلسه محرمانه با پادشاه اردن بره.
بله، سلام به تو همشنان از رادیو فردا. پیش از اینکه گفتگاه شروع بشه و در بعد به دیدارشون در کاخ سفید در حضور خبرنگاران صحبت کردن هم آقای ترامپ و هم ملک عبدالله پادشاه اردن. دونالد ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاران متعدد خبرنگاران در مورد تلاش در مورد غزه باز هم تأکید کرد که غزه در کنترل آمریکا در خواهد آمد. البته درباره مسئله که دیروز بهش اشاره کرده بود، گفته بود که غزه رو خواهیم خرید، گفت نه، مسئله خرید غزه مطرح نیست، مسئله سیطره بر غزه مطرح است و آمریکا اونجا رو اداره خواهد کرد. گفت که به ساکنان غزه از این منطقه خارج خواهند شد، در منطقه بهتری به گفته اسکوات خواهد کرد. گفت در مصر و اردن مناطقی رو پیدا خواهیم کرد برای انتقال 2 میلیون شهروند فلسطینی غزه، البته 2 میلیون فلسطینی ساکن غزه. گفت مسئله سختی نیست، هم میشه از مصر استفاده کرد، هم از اردن، هم کشورهای دیگه که البته نامی ازشون نبرد. گفت به نسبت 99% مصر موافقت خواهد کرد با این تر. صحبت از این کرد که مسئله بازسازی غزه آغاز خواهد شد و این تر برای این هست که حوادث گذشته تکرار نشه. گفت اگر به این شکل کنونی باقی بمونه غزه، هر 10 سال یک بار میتونه 7 اکتبر همونطور که در 15 مهر سال گذشته اتفاق افتاد، حمله گروه افراطی حماس به شهر شکر سالی دوباره تکرار بشه. گفته الان غزه یک ویرانه هست و امکان سکونت در اون نیست و در نهایت این طرح اجرا شد. یک مسئله دیگه هم اشاره کرد، ازش سوال کرد که از خبرنگاران در مورد اینکه آیا انضمام کرانه باختری به اسرائیل رو بر پایه چیزی که بعضی از مسئولان اسرائیل به دنبالش هستن اون رو خواهد پذیرفت. گفت اگر این مسئله طی مدت زمانی در آینده، در وقت مدت زمان مشخص، اگر به نظرش موفقیت آمیز خواهد بود، یعنی انضمام کرانه باختری به خاک اسرائیل، اینطور که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح کرد.
خب از دیدگاه ترامپ آگاه شدیم، نگاهی هم بیاندازیم به آنچه که ملک عبدالله پادشاه اردن مد نظر داشته و گفت.
اله، صحبت های ملک عبدالله کمتر از صحبت های رئیس جمهور آمریکا بود در این گفتگو که با خبرنگاران داشتن. پاسخ های خیلی مستقیمی نداد به صحبت های ترامپ. گفتش که خودش به عنوان پادشاه اردن در درجه اول به فکر سود و نفع کشورش به مردمش هست. صحبت از این کرد که باید در انتظار طرحهای مصر برای بازسازی غزه باشیم. صحبت از این کرد که کشورهای عربی برای پاسخ به طرحهای ترامپ به واشنگتن خواهد اومد. این صحبت هایی است که پادشاه اردن مطرح کرد و گفت 2000 کودک فلسطینی ساکن غزه که از سرطان رنج میبرن رو اردن خواهد پذیرفت برای درمان. این رو برش تاکید کرد، پاسخ مستقیم به آقای ترامپ نداد، اما صحبت از مصر، صحبت از طرح مصر همزمان شد با خبرهایی که رسانه‌های عربی و رسانه‌های مصری گزارش دادن، از بنخر از منابعی که ازشون یاد نکردن، اما رسانه‌ای که این گزارش‌ها دادن متعدد بودن. اینکه عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر قرار بود سفری در زوال به واشنگتن داشته باشه، این سفر تا زمان اعلام نشده ای به تعویق افتاد. و اینکه مصر در حال آماده کردن دو طرح در پاسخ به طرحهای آقای ترامپ هست، طرحهایی برای بازسازی غزه که شامل خارج کردن فلسطینی ها از این منطقه نباشه. چیزی که داره به نظر میرسه به لحاظ دیپلماتیک مصر و آمریکا الان رابطتشون تنش آمیز شده.
ایلیا، وقت ما خیلی وقت پیش به پایان رسید، اما این سوال مهم رو باید از شما بپرسم و اگر ممکنه کوتاه‌تر به اون پاسخ بدی. از این مسئله که بگذریم، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که اگر گروه افراطی حماس روز شنبه گروگان‌ها رو آزاد نکنه، اصلا جنگ غزه از سر گرفته خواهد شد. کوتاه به ما بگو.
آقای نتانیاهو گفت که دستور آماده باش نیروهای ارتش رو داده، هم در غزه هم در اطراف غزه، برای از سرگیری عملیات نظامی. گفت عملیات نظامی سختی خواهد بود و سنگینی خواهد بود، چنانچه گروه افراطی حماس گروگان ها رو تا روز شنبه آغاز نکنه. البته اینکه صحبت از اینه که آقای منظورش بر پای صحبت های ترامپ، با اینکه اعلام حمایت کرد صحبت های ترامپ برای که باید همه گروگان ها آزاد بشن، ولی گفت که باید به اجرای توافقاتش پس بازگرده حماس.
سپاسگزارم. با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم و اجازه بدید که بریم با علی صدرزاده، کارشناس منطقه خاورمیانه همراه بشیم. آقای صدرزاده، به شما سلام میکنیم، ممنون که با 22 رادیو فردا همراه هستید. بشنویم از شما در مورد آنچه که دونالد ترامپ و پادشاه اردن ملک عبدالله در مورد کوچ دادن فلسطینیان گفتن.
من هم به شما سلام میکنم و به شنوندگان. واقعیت این است که اون چیزی که خبرنگارتون هم گزارش داد نشون میده که ترامپ در این حرفایی که زده خیلی جدی است. حالا ممکنه که جزئیاتش رو بعضی جاها تغییر بده، ولی اینکه واقعا آمریکا رو میخواد مسلط کنه به غزه و فلسطینیان رو کوچ بده، این برنامه‌شه. و به همین دلیل هم مسافرت ملک عبدالله امروز به واشنگتن یک مسافرت بسیار بسیار سختی خواهد. از این نظر سخت خواهد بود که ملک عبدالله در پاییز گذشته فهمیده بود که چه برنامه‌ای در کار است، چون نه حماس قرار بود سر کار بیاد، نه محمود عباس قرار بود سر کار بیاد. مسئله کوچ فلسطینی ها همون موقع مطرح شده بود و همون موقع هم خیلی با عصبانیت و با کلمات بسیار تندی گفت که اردن هیچگاه همراه با کوچ اجباری فلسطینی ها نخواهد بود. الان وضع خیلی براش مشکل تره، چون به هر حال خیلی مستقیم آمدن و میگن که اردن و مصر بایستی بین هم تقسیم کنن و این 2 میلیون یه بخشش رو به عهده بگیرن. آقای ملک عبدالله امروز گفتش که تعداد کودکان مجروح رو میگیره، ولی بیش از این نمیتونه، چون به هر حال صدها هزار پناهندگان سوری و عراقی داره، بیش از نصف جمعیت خودشون فلسطینی هستن. بعضی ها این ارقام و اعداد رو بیشتر میگن. به هر حال در این مسافرت نمیتونه زیاد روی هم بکنه، چون مربار خیلی هم وابسته هست به کمک های آمریکا. آمریکا سال گذشته 1.4 میلیارد کمک کرده به اردن. این کمک ها نظامی بودن، کمک های غذایی بودن، کمک های دولتی بودن، کمک کرده به بودجه اردن. به همین علت هست که مخالفت سخت با ترامپ هم برای ملک عبدالله مشکله.
آقای صدرزاده، اجازه بدید که یک سوال دیگه هم همچون نوبت قبل از شما بپرسم، و اون این که از این مسئله گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که اگر گروه افراطی حماس روز شنبه گروگان‌ها را آزاد نکنه، جنگ غزه را از سر میگیره. پرسش از شما این هست که تا چه حد این محتمل هست، تا چه حد امکان داره که واقعا مسائل غزه به سامان نرسه، این گفتگوها به سامان نرسه و حتی جنگ دوباره آغاز بشه؟
احتمالش بسیار بسیار زیاد هست. چون نتانیاهو به هیچ وجه به صورت جدی وارد مرحله دوم مذاکره با حماس نشده، چون قرار بوده که در این مرحله دوم مذاکره که بقیه گروهان ها قرار بوده آزاد شن، صراحتا بگه که میپذیره آتش بس، میبره ارتش رو از غزه بیرون یا نه، و چون حاضر نیست راجع به این جزئیات این مسئله صحبت کنه، اون هیئت نمایندگی رو هم که از طرف اسرائیل فرستاده قطعی هیئت نمایندگی بسیار پایینیه، تصمیم نداره. حماس هم این تشخیص داده که نتانیاهو و به همین طرف مقاومت میکنه، ولی من فکر میکنم مقاومت حماس بیهوده است، ولی خطر جنگ بسیار بسیار زیاد است که حماس مقاومت کنه، نتانیاهو هم جنگ رو شروع کنه دوباره.
خب پرسشی که اینجا مطرح میشه اینه که اگر به یاد داشته باشیم، اول دونالد ترامپ این رو به عنوان نظر شخصیش اعلام کرد و بعد جهان عرب، فکر میکنید که حالا که خود نتانیاهو این رو مطرح میکنه در مورد این مسئله چه نظری خواهد داشت؟ اصولا در مورد مسائلی که به غزه مربوط میشه و احتمال شروع دوباره جنگ، جهان عرب چه پیشنهادی و یه چه نظری داره؟
در مورد غزه که واقعا یک همزبانی بسیار شگفت‌آوری بین همشون هست و هفته آینده هم قرار هست که در قاهره دوباره دور هم جمع بشن، به اونی که همه اینا رد میکنن، یکی به خاطر اینکه مسئله براشون خیلی مهمه مسئله فلسطین، ولی دومی این است که هیچ کدوم از این کشورها آمادگی پذیرش آوارگان فلسطینی به هیچ وجه نیستن، نظر اقتصادی به خصوص خیلیشون هم که از نظر اقتصادی میتونن، از نظر سیاسی حاضر نیستن اینا رو بپذیرن. اینه که یک همشون یک پارچه گفتن نه، مصر هم رهبری این نه هست، اون قسمت اعظمش باید بره مصر و به همین دلیل همونطور که خبرنگارتون گفت میخواد در برابر طرح ترامپ دو تا طرح برای بازسازی و برای اداره غزه ارائه بده.
سپاسگزارم. با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در آلمان همراه بودیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرده که ترجیح میده به جای حمله نظامی به ایران با تهران به توافق هسته‌ای برسه. او همچنین گفته که مقام‌های ایران نگران و وحشت زده و مایل به مذاکره هستند. گلناز اسفندیاری از رادیو فردا.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین مصاحبه خود با فاکس نیوز بار دیگر گفت که ترجیح می‌دهد به جای بمباران با جمهوری اسلامی به توافقی جدید برسد. دونالد ترامپ در این مصاحبه که شامگاه دوشنبه 22 بهمن از فاکس نیوز پخش شد گفت: همه فکر می‌کنند که اسرائیل با کمک و تایید ما اقدام به حمله به ایران خواهد کرد. ترجیح من این است که این اتفاق نیفتد. به شدت ترجیح می دهم که یک توافق با ایران را ببینم.
Everyone thinks Israel with our help or our approval will go in and bomb the hell out of them. I would prefer that not happen. I'd much rather see a deal with Iran where we can do a deal supervised.
آقای ترامپ همچنین با اشاره به از دست رفتن گسترده دفاع هوایی ایران و همچنین ماجرای انفجار پیجرهای اعضای حزب الله در لبنان گفت که ایران نگران و وحشت زده است و بسیار تمایل دارد که بدون بمباران شدن توافق کند.
I think that Iran is very concerned. I think that Iran is very frightened, to be honest with you, because their defense is pretty much gone.
اسرائیل در سال جاری دو بار اقدام به حمله تلافی جویانه به ایران کرد. مقام‌های اسرائیلی و همچنین برخی کارشناسان نظامی گفتند که در حمله دوم آسیب جدی به پدافند هوایی ایران وارد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی این موضوع را رد کردند. دونالد ترامپ همچنین بار دیگر تأکید کرد که توافق هسته‌ای جدید با ایران نباید مانند توافق قبلی باشد که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما به امضا رسید. ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه 1394 به توافق هسته‌ای موسوم به برجام دست یافتند و دونالد ترامپ در اردیبهشت 1397 آمریکا را از این توافق خارج کرد. آقای ترامپ همواره از توافق برجام به شدت انتقاد کرده است. وی در مصاحبه جدید خود با فاکس نیوز آن را احمقانه و جاده‌ای به سمت سلاح هسته‌ای خواند. رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه نباید به ایران که به گفته او بسیار ستیزجو است اجازه هسته‌ای بودن را داد گفت دو راه برای متوقف کردن آنها وجود دارد، با بمباران یا با یک کاغذ مکتوب.
You can't allow them to have a nuclear weapon, but there's two ways of stopping them, with bombs or with a written piece of paper.
دونالد ترامپ در مصاحبه دیگری با نیویورک پست که به تازگی منتشر شد گفته بود ترجیح می‌دهد به جای بمباران شدید ایران با این کشور به توافق برسد. اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 19 بهمن گفت که مذاکره با آمریکا عاقلانه، هوشمندانه و شرافتمندانه نیست.
از با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه، با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
پس از آن به رغم بروز تلاطم در بازار ارز ایران، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را رد کردند. روز گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفت که رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد انقلاب را به زانو درآورد.
از گلناز اسفندیاری میشنیدیم. دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای که نسخه کامل اون شامگاه دوشنبه از شبکه فاکس نیوز پخش شده گفته همه فکر میکنن که اسرائیل با کمک و تایید ما به ایران حمله خواهد کرد. ادامه داده که ترجیح من اینه که این اتفاق نیفته و به شدت هم ترجیح میدم که یک توافق با ایران رو ببینم. اما علت اصرار و تاکید مکرر دونالد ترامپ بر این باورش چی میتونه باشه؟ مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده.
سیاست آقای ترامپ مسئله جنگ و درگیری با ایران نیست و مهمترین مسئلهش هم مسئله هسته‌ای هست. مسائل منطقه‌ای براش از اون درجه اهمیت هسته‌ای برخوردار نیستن. بنابراین داره این پیغام رو به تهران میفرسته، مرتبم تکرار میکنه که من آماده هستم اگر میخواین مذاکره بکنی، و از اون اهرم تحریمم استفاده میکنه برای اینکه اون فشار رو روی اونها نگه داره. بنابراین به نظر من تغییری در نگاه آقای ترامپ به مسئله ایران صورت نگرفته در این چند هفته که اومدن سر کار.
آقای بروجردی، تصور نمی‌کنید که صحبت‌های دونالد ترامپ برای ایجاد یک توازن بین اسرائیل و ایران انجام میشه؟
ببینید، واقعیتش این است که آقای نتانیاهو در دیدارش با ترامپ ایشون رو تحت فشار گذاشته بود که بهشون اجازه بده به اسرائیل که یک حمله هوایی به تأسیسات اتمی ایران بکنن، ولی ترامپ به خاطر نگاهی که خودش داره لزوما حاضر نیست این کارو بکنه. و اینکه وقتی که این قرارداد تمدید تحریم‌ها رو داشت امضا می‌کرد، دیدیم دیگه، گفت که من تحت فشار هستم برای امضا کردن این چیز، ولی با عدم رغبت دارم این رو امضا می‌کنم چون باید برای فشار رو ایران باشه و غیره. بنابراین بله، بدون شک میخواد یک جایی وسط اون موضع سخت در دولت نتانیاهو بیسته نسبت به ایران.
آقای بروجردی، تحلیلگران معتقدند که بعد از تضعیف حزب الله و حماس، ایران هم تضعیف شده. تحلیلگران معتقدند الان بهترین وقت برای معامله با ایرانه، چرا که از نظر منطقه‌ای، نظامی، اقتصادی و بسیاری دیگر دچار ضعف بسیاری شده. تصور می‌کنید دونالد ترامپ چه سیاستی رو دنبال می‌کنه؟ آیا قدرت نمایی الان براش فرصت خوبیه؟ آیا در پی امتیازگیری از ایران با تهدیدهایی که کرده؟ اگر بتونید این رو یکم بیشتر باز کنید.
ببینید، به نظر من هدف اولیه آقای ترامپ این است که به یک توافق در رابطه اتمی برسن. حالا بگیم که مثلا برجام دوی باز در میان باشه، این هدف اول هست. حالا هم داره همه راه‌ها رو نشون میده برای اینکه ابراز علاقه بکنه به مذاکره با اونها. حالا قصد دوم میتونه اگر اون صورت نگیره امتیازگیری باشه. من فکر میکنم که حرفایی هم که آقای خامنه‌ای زد با در نظر گرفتن تماس‌هایی که بین دو طرف در عمان جریان داشت، شاید لزوماً حرف آخر نباشه در این مسئله، بلکه احتمالاً اون مذاکراتی که در عمان نشده به اون جایی که می‌خواستن نرسیده. این هم نحوه دهنکجی خامنه‌ای هست و برای چانه‌زنی که امتیازات بیشتری از دولت ترامپ بگیره برای مذاکرات. بنابراین اگرچه حرفا تند هست، ولی من فکر نمی‌کنم که این فصل آخر این مسئله است، چون ببینید واقعاً هم مسئله تحریم‌ها با در نظر گرفتن تأثیری که بر اقتصاد ایران گذاشته چیزی نیست که خامنه‌ای بتونه با آسونی ازش بگذره. نه اینکه مسئله ایران هسته‌ای مسئله پیش و پا افتاده و ساده‌ای هست که آقای ترامپ بخواد توجه لازم رو نکنه. بنابراین این مسئله فکر می‌کنم با ما خواهد بود یه مقداری چانه زنی هست، جنگ تاکتیکی هست بین دو طرف که قبل از اینکه مثلا به طرف یک میز مذاکره برن سعی بکنن که خودشون رو از آن چیزی که هستن مقتدرتر نشان بدن.
آقای بروجردی، به تحلیل شما اسرائیل در این میان چه نقش دقیقی داره؟
من فکر میکنم که شخص آقای نتانیاهو بیش از منافع ملی اسرائیل نگران موقعیت سیاسی خودش است و بنابراین چون این استنباط رو دارد که خب ایران تضعیف شده که بدون شکش این اتفاق افتاده در منطقه، الان زمان ضربه زدن هست و به اصطلاح مغلوب کردن ایران برای یک موضع زمانی دراز مدت هست. این خواسته ای هست که نتانیاهو داره، طرفدارانشون هم خب در امریکا دارن این خط رو دنبال میکنن که بچه بهترین فرصته، چرا ما الان این حمله رو نکنیم که ایران ضعیف هست و اینا. ولی فکر میکنم که با در نظر گرفتن این که منافع اسرائیل و منافع امریکا در نحوه برخورد با ایران یکی نیست، ما شاهد این مخمصه فعلی که درش گیر افتادیم هستیم که اسرائیلی ها خواهان حرفای کلی‌تر هستن، ولی آقای ترامپ هم داره سعی میکنه دل اونها رو به دست بیاره با حرفایی که مثلا راجع به مالکیت غزه و غیره داره بهشون میزنه که جایگاه دولت آقای نتانیاهو هم تقویت بکنه که مثلا ایشون کابینه‌شون سقوط نکنه به خاطر اختلافات درونی که در خود اسرائیل وجود داره. برای اسرائیل به نظر من یک مشکلی که میتونه پیش روشون باشه این هست که زیاده طلبی رو به عنوان استراتژی خودشون در این مقطع پیش بگیرن با در نظر گرفتن این پیروزی‌های تاکتیکی که در مبارزه با حماس و حزب الله و سقوط دولت سوریه به دست آوردن که میتونن به اون طرف قدم بزنن. ولی موضع امریکا در قبال ایران رو من منطقی تر میبینم تا موضع دولت آقای نتانیاهو.
چرا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر رسیدن به یک توافق با حکومت ایران این چنین اصرار دارد و تاکید میکند؟ موضوعی بود که با مهرزاد بروجردی استاد روابط بین الملل در آمریکا در میان گذاردیم و تحلیل او رو میشنیدید. افزایش مداوم قیمت ارزها به خصوص دلار آمریکا در ایران و بی ارزش شدن پول ملی تنها بار روانی مخرب ندارد، بلکه سبک زندگی ایرانیان، سلامت، بهداشت و آموزش اونها را هم به شدت تحت تاثیر قرار داده. گزارشی بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
نرخ دلار آمریکا و ارزهای خارجی در ایران به طور مرتب بالا و بالا می رود و از ارزش ریال هر روز کاسته می شود. و نه تنها این سفره مردم است که کم رنگ و کوچک شده، که سلامت، آموزش و بهداشت مردم ایران نیز هر روز بیشتر به مخاطره می افتد. از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ریال ایران مقابل دلار آمریکا 30% سقوط کرده. هدیه کیمیایی، روزنامه‌نگار ساکن ترکیه، درباره تأثیر بی ارزش شدن مداوم پول ملی ایران و گسترش فقر اقتصادی بر زندگی مردم و آسیب‌های آن به ما میگوید:
الان این چند روز که قیمت دلار هر لحظه داره بالا میره، جدای از تبعات روانی که برای همه مردم و تک تک مردم داره، باعث شکل خورد و خوراک و مایحتاج طبیعی زندگی مردم هم بیشتر از قبل دچار چالش بشه. کودک رو تصور کنید که نمیتونن میوه به خر خانواده براش به دلیل فشار اقتصادی که از ورشکستگی جمهوری اسلامی و فساد سیستماتیکی که در اون وجود داره، ببینید اون خانواده چه فشاری رو تحمل میکنن. یا بعضی از بیماران که بیماری های خاص دارن یا حتی بیماران معمولی مجبور میشن که با درمان های خانگی خودشون درمان بکنن و حتی دیگه بیمارستان نرن، دکتر نرن و همین منجر به مرگشون میشه.
اما درباره تأثیر افزایش بهای ارزهای خارجی به خصوص دلار و بی ارزش شدن ریال ایران بر سلامت و بهداشت مردم، پریسا که خود در داروخانه‌ای در شرق تهران کار میکند چنین توضیح میدهد:
اتفاقاتی که حالا روی معیشت مردم و زندگی و همچنین سلامت مردم ایران داره، یه داروی مصرف میکنیم به اسم لیسکانتین که خب داروی حیاتی هستش برای مغز و اعصاب. تو ابتدای امسال توی فروردین یا اردیبهشت ماه این دارو که مثلا حالا بسته های ستایی هستش خریداری میشد 400 تومن، حالا تا بازه 600 تومن و دارو قرص خارجی هم هست. ولی با افزایش نرخ ارز متاسفانه این ماه ما این قرص رو که نتونستیم پیدا کنیم و مبلغی که تو بازار آزاد داره در واقع قیمت داده میشه برای اینکه بتونیم اینو بگیریم 2,300,000 تومان هستش.
عزیزان، گزارش رو میشنیدید در مورد افزایش مداوم قیمت ارزهای خارجی به خصوص دلار آمریکا در ایران و بی ارزش شدن پول ملی که بر تمامی بخش‌های زندگی ایرانیان تأثیری به سزا داشته. گزارش رو از بنیامین سعد میشنیدیم. و ما عزیزان، اگر شما گپ و گفتی با رادیو فردا و میلیون ها شنوندش دارید، در پیام رسان واتساپ به صورت رایگان میتونید با شماره ما 20420-725-970-30 تماس بگیرید و صدای خودتون رو به گوش همگان برسونید. ساعت دقیقاً 22:30 دقیقه است و وقت اونه که خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم. دیدار و گفتگوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک عبدالله پادشاه اردن برای گفتگو درباره آینده غزه در واشنگتن همچنان در جریان است و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران اعلام کرده که فردا چهارشنبه همه ادارات، مدارس، مؤسسات دولتی و غیر دولتی، مراکز آموزش عالی و شهرداری ها به غیر از دستگاه‌های امدادی و خدمت رسان در سطح استان تهران تعطیل است. او دلیل این تعطیلی رو سرما و آلودگی هوا در این استان ذکر کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی هشدار داد که بیش از 400 شهر ایران از جمله کلان شهرهایی مثل تهران، اصفهان، مشهد و شیراز در پهنه‌های پرخطر فرونشست زمین قرار دارند. به گفته او بیشترین وسعت فرونشست در استان کرمان گزارش شده است. وکلا و خانواده نیلوفر حامدی و الهه محمدی از عفو و بسته شدن پرونده این دو روزنامه نگار خبر دادند. یک مقام ارشد گروه افراطی حماس در واکنش به تهدید دونالد ترامپ مبنی بر لغو آتش بس در صورت عدم آزادی گروگان‌های اسرائیلی تا ظهر روز شنبه گفت ترامپ باید بداند که رعایت توافق آتش بس از سوی اسرائیل تنها راه بازگرداندن اسرای اسرائیلی است و این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفته است اگر حماس گروگان‌ها را تا روز شنبه آزاد نکند جنگ غزه را از سر می‌گیرد. امضای فرامین اجرایی دونالد ترامپ درباره اعمال تعرفه‌های 25% بر فولاد و آلومینیوم به سرعت با واکنش‌های زیادی روبرو شده است. و عزیزان، این بود خلاصه مهمترین خبرها.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
نشست دو روزه هوش مصنوعی در پاریس روز سه‌شنبه با یک بیانیه پایانی به کار خود پایان داد. اما دو کشور آمریکا و بریتانیا از امضای این بیانیه سر باز زدند. نشستی که با حضور چندین رهبر جهان و مدیران شرکت‌های فناوری برگزار شد به همت دولت فرانسه و تلاش بی‌پایان آن. اما در این باره، درباره اهمیت این نشست، نیما اکبرپور خبرنگار حوزه فناوری ساکن بریتانیا با رادیو فردا گفتگو کرده است.
هوش مصنوعی دیگه در تمام ابعاد زندگی روزمره داره وارد میشه و خب این نشست از جمله نشست‌هایی هست که با اینکه نوپاست اما بسیار مهمه، برای اینکه سران کشورهای متعددی توش شرکت کردند، همطور فعالان مدنی و صاحبان کسب کارهای مرتبط تا تصمیم گیری کنند که در نهایت باید به کدوم سو برند و به صورت هماهنگ‌تر عمل کنند. به هر حال به هر نقطه‌ای سرک می‌کشیم و می‌بینیم که هوش مصنوعی وارد شده، اینها نیاز داره در کنار پیشرفت تکنولوژی براش قانون‌گذاری هایی هم بشه. یعنی این مسئله نو نیازهای جدیدی رو بر جامعه ایجاد میکنه که بدون قانون‌گذاری ممکن نیست. نیاز داره که هماهنگی هایی صورت بگیره بین شرکت های مختلف، بین دولت های مختلف و بین بازیگران مختلف این عرصه تا بتونن متوجه بشن با همدیگه در این همکاری ها چگونه کار رو پیش ببرن بدون اینکه کسی آسیب ببینه. این نشست یکی از مسائلی که بهش میپرداخت همین بود، چطور هوش مصنوعی در خدمت بشر قرار بگیره، براش مفید باشه بدون اینکه سوء استفاده ای ازش بشه. این نکته مهمی بود که در این نشست بایستی حاصل میشد. یکی از مواردی که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه در محافل مختلف اینه که کشورها برای عقب نموندن از پیشرفت سریع تکنولوژی به خصوص در حوزه هوش مصنوعی بایستی دست به کار بشن، برای اینکه سرعت پیشرفت بسیار زیاده در حالی که برخی از کشورها هنوز درگیر قانون‌گذاری هستن. به خصوص این مسئله توی اتحادیه اروپا بسیار به چشم می‌خوره. هرچند توی آمریکا ما می‌بینیم که کمتر سخت می‌گیرن، کمتر دست و پای شرکت‌ها رو می‌بندن و اونها می‌تونن پیشرفت زیادی بکنن، این مسئله به نوعی در اروپا مشکل ساز شده به خاطر اینکه اتحادیه اروپا و قانون‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه جغرافیایی بسیار سختگیر هست برای حفاظت از حریم شخصی. بسیاری از مسائل بایستی کلی بررسی صورت بگیره. خب این کاغذبازی ها شرکت ها رو عقب میندازه. به نظر میرسه که فرانسه میخواد به نوعی این قوانین دست و پاگیر رو کم کنه، پیشتاز این ماجرا باشه و در کنارش میخواد در اتحادیه اروپا هم این اتفاق بیفته برای اینکه عقب نمونن از شرکت های آمریکایی و همینطور از شرکت های چینی که با سرعت دارن به پیش میان و حتی بازیگران و غول های بزرگ فناوری فعال حوزه هوش مصنوعی رو در آمریکا تهدید میکنه.
در مورد تلاش های فرانسه، کشوری که میزبان نشست امسال بود، و اینکه چه شد، چه اختلافی به وجود آمد که آمریکا و بریتانیا بیانیه پایانی نشست رو امضا نکردند، چه توضیحی میتونید برامون بدید؟
اینکه کشورها چند دسته شدند، یک مقدارش به خاطر فلسفه متفاوت و رویکرد مختلفی که نسبت به مسئله هوش مصنوعی دارند. آمریکا رو میبینیم که میخواد قوانین دست و پاگیر رو برداره و به شرکت‌ها فرصت بیشتری بده که بتونن تو هوش مصنوعی وارد بشن و ازش استفاده بکنن. از طرف دیگه اتحادیه اروپا رو میبینیم که میخوان یه خود قانونمندتر جلو برن. این وسط بریتانیا به نظر میرسه که خودش رو با آمریکا و موضوعهای مرتبط با هوش مصنوعی در آمریکا نزدیک میکنه. شاید به خاطر این هست که الان ترامپ از یک طرف داره اتحادیه اروپا رو تهدید میکنه به خاطر بالا بردن تعرفه‌های اقتصادی و بریتانیا رو مجزا میدونه از این ماجرای جورایی میگه که ما رابطه نزدیک تری داریم. این هم شاید یک سیگنالی باشه که بریتانیا میخواد بده به آمریکا که ما در این حوزه موازی نزدیکتری رو به شما اتخاذ میکنیم.
حالا آقای اکبرپور، از اونجایی که این نشست در سال 2023 در بریتانیا برگزار شد و اکنون نشست دو روزه در فرانسه برگزار شد، تصور میکنید که تا چه حد پیشرفتی در آنچه که حداقل فرانسه پیشتاز اونه انجام شده و این قوانین به سرانجامی خواهند رسید؟
ببینید، این گام‌های اولیه است. من فکر میکنم که نسبت به سال 2023 بسیار در وضعیت متفاوتی هستیم. در 2025 پیشرفت تکنولوژی سرعت بسیار زیادی داشت در حوزه هوش مصنوعی که آمریکا اعلام میکنه که میخواد میلیاردها دلار سرمایه گذاری کنه تو حوزه هوش مصنوعی. اتحادیه اروپا نمیخواد عقب بمونه. الان میبینیم که فرانسه هم اعلام کرده که 1/5 این میزان رو میخواد سرمایه گذاری کنه و این رو داره اعلام میکنه و کشورهای دیگه‌ای رو هم در حوزه اروپا میخواد همراه خودش بکنه. به هر حال اینا یک بلوک مشخصی رو تشکیل خواهند داد و نزدیک به همدیگه کار خواهند کرد. ولی اینکه بریتانیا یه مقدار خودش رو داره جدا میکنه از اتحادیه اروپا به نظر من در این حوزه قابل تأمله. اینکه چقدر موفق بوده، حالا باید در آینده ببینیم که پیامدهاش چیه. ولی اینکه بریتانیا و آمریکا این رو امضا نکردن به نظرم نشان دهنده به هر حال شکافیه که عمیق‌تر خواهد شد.
تلاش فرانسه برای کاهش سختگیری اروپا درباره هوش مصنوعی با سرباز زدن آمریکا و بریتانیا از امضای بیانیه پایانی این نشست دو روزه در پاریس کار خودش رو پایان داد. از نیما اکبرپور، خبرنگار حوزه فناوری ساکن بریتانیا، میشنیدیم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا میتونید سرانگشتی حساب کنید که چقدر فارسی زبان در جهان داریم؟ چند کشور جهان میتونن به رادیو فردا گوش بدن و میدن؟ و چند میلیون آدم صدای شما رو خواهند شنید اگر شما زحمت بکشید و دیدگاه‌های خودتون رو با صدای خودتون در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 با این میلیون ها شنونده در میان بگذارید. تازه میلیون ها ایرانی در خارج از کشور هم همیشه میتونن شنونده رادیو فردا باشن. پس دریغ نکنید و خاموش هم نمونید. و اما بشنوید که شهر پالمیرا در سوریه که آثار باستانیش در فهرست میراث فرهنگی یونسکو قرار داره، شاهد بازگشت تعدادی از ساکنانش پس از سالها آوارگی و جنگه. یکی از ساکنان این شهر به خبرگزاری فرانسه توضیح داده که داعش و بعد از اون شبه نظامیان، از جمله شبه نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی، بخش باستانی پالمیرا رو روی مردم بسته بودن. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
پس از سالها آوارگی، تعداد انگشت شماری از ساکنان پالمیرا به شهر خود بازگشتند، شهری که به مروارید صحرا معروف است و با آثار تاریخی خود در برابر ویرانی جنگ در سوریه مقاومت کرده است. بشار اسد و متحدان اصلیش، یعنی روسیه و شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی، پس از بیرون راندن شبه نظامیان داعش از پالمیرا در سال 2017، پایگاه‌های نظامی خود را در نزدیکی آثار تاریخی این شهر ایجاد کردند و مردم، حتی مردم محلی را از ورود به محوطه این آثار منع کردند. اکنون که ویرانه‌های باستانی پالمیرا به روی عموم باز شده، یاسر المحمود، مرد 54 ساله، مانند ده‌ها سوریه دیگر که به شهرشان بازگشتند، ابراز خوشحالی می‌کند.
والله جایز احنا بالعاده كل اسبوع مجي لهون كل جمعه.
ما قبل از جنگ هر جمعه به اینجا می آمدیم. اکنون برگشته ایم و می توانیم دوباره با خاطرات خود ارتباط برقرار کنیم. این سرزمین ماست، خانه ما. مردم اینجا برای دیدنش باز می گردند. ما واقعا دلتنگ خرابه ها بودیم. از سال 2015 که داعش به منطقه حمله کرد اینجا نبوده ایم. مردم بسیار خوشحال هستند. اینجا زیباست. ما همه چیز را فراموش کرده ایم. فرسودگی، آوارگی، همه چیز. بازگشت به اینجا رویایی است، رویایی که به حقیقت پیوسته. بالاخره کار ظالم به پایان رسید. وقتی آواره شدیم، سعی کردیم به اینکه خانه‌مان چه شکلی است فکر نکنیم، اما اکنون همه چیز به صاحبانش باز می‌گردد.
پالمیرا در وسط بیابان مرکزی سوریه و در بیش از 200 کیلومتری دمشق قرار دارد. بخشی از آثار باستانی این شهر به دست داعش ویران شد. با این حال آنچه باقی مانده آنقدر جذاب به نظر می آید که بتواند توجه گردشگران زیادی را دوباره به خود جلب کند. پالمیرا پیش از آغاز جنگ سوریه بیش از 150 هزار گردشگر را سالانه به خود جذب می کرد و بسیاری از مردم منطقه به واسطه صنعت گردشگری ارتزاق می کردند. خلدون ربا، 32 ساله که در سالهای گذشته علیه ارتش بشار اسد می جنگید، پیش از جنگ در همین جا کار می کرد. او از حضور شبه نظامیان، از جمله شبه نظامیان جمهوری اسلامی در منطقه سخن می گوید.
من قبل از انقلاب در اطراف این خرابه ها بزرگ شدم. من با گردشگران کار میکردم. همه چیز را در مورد این منطقه میدانم. پالمیرا و ویرانه ها از یک دوره وحشت عبور کردند. اینجا داعش، ایرانی ها، روس ها، هر شبه نظامی را که تصور کنید دیده است. ویرانه ها برای من مهمتر از پدرم هستند. من اینجا بزرگ شدم. از 4 یا 5 سالگی اینجا کار را شروع کردم. اینجا قدم به دنیا گذاشتم. اینجا بزرگ شدم. در زمان جنگ یک ایست بازرسی در ورودی پالمیرا وجود داشت. فقط چند خانواده در منطقه زندگی می کردند. آنها حتی نمی توانستند از ویرانه ها بازدید کنند. همه جا پست های بازرسی بود. عبور و مرور مجاز نبود. روس ها، لبنانی ها، شبه نظامیان، حزب الله منظورم هست، و شبه نظامیان ایرانی از آمدن مردم به منطقه جلوگیری می کردند تا نبینند اینجا چه خبر است، تا این همه دزدی را نبینند.
خبر بازگشت آوارگان به پالمیرا چند روز پس از اعلام خبر پایان بازسازی موصل، کلان شهر شمال عراق، منتشر شده که آن شهر نیز به دست داعش افتاده بود. ادری آزوله، مدیر کل یونسکو، در سفری به موصل مقابل مسجد النوری که اثر تاریخی مهم این شهر است، گفت:
I'm very happy to stand before you.
من بسیار خوشحالم که در برابر شما و در برابر مناره‌ای با قدمت بیش از 850 سال ایستادم. این واقعیت که این مناره را در اینجا پشت سرم و مقابل شما داشته باشم، مانند بازگشت تاریخ است. گویی هویت شهر بازگشته است.
It's like the identity of this city coming back.
مسجد و مناره موصل که متعلق به قرن 12 میلادی است، 8 سال پیش ویران شد. ارتش عراق در زمان بازپسگیری کل شهر داعش را متهم کرد که مواد منفجره در این مسجد قدیمی جاسازی کرده است. این مسجد همان مسجدی بود که ابوبکر بغدادی در زمان اعلام خلافت خود در سال 2014 بر بخش‌هایی از عراق و سوریه در آن سخنرانی کرد. بازسازی این مناطق و آری شدن از شبه نظامیان شروع یک دوران تازه برای منطقه را نوید می‌دهد.
شهر پالمیرا در سوریه که آثار باستانیش در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته، شاهد بازگشت گروهی از ساکنانش پس از سالها آوارگی و جنگ شده است. مصطفی خلجی گزارش می‌داد. و ما عزیزان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که علاقش به نوشابه شهرتی جهانی پیدا کرده، حالا دستور داده که سیاست‌های دولت پیشین آمریکا در مقابله با، گوش کنید، نی‌های پلاستیکی، ملقا و بار دیگر از نی‌های پلاستیکی در آمریکا استفاده بشود، چرا که دولت در دولت پیشین سیاست این بود که دیگر از نی کاغذی استفاده بشه به جای نی پلاستیکی، و دونالد ترامپ خواهان ملقا شدن اون قانونه. اردشیر طیبی گزارشی داره در این باره.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرمان اجرایی را امضا کرده است که تلاش دولت پیشین ایالات متحده برای جایگزینی نی‌های پلاستیکی با کاغذی را پایان می‌دهد. این فرمان که بلافاصله به اجرا درآمده، اقدامی را که پیشتر جو بایدن برای مقابله با بحران آلودگی پلاستیکی انجام داده بود، معکوس می‌کند. آقای ترامپ هفته گذشته گفته بود که نی‌های کاغذی کار نمی‌کنند و به طرز تنفرآوری در دهان مصرف کنندگان حل می‌شوند. او هنگام امضای این فرمان اجرایی گفت: این وضع مضحکی است و ما به استفاده از نی‌های پلاستیکی باز می‌گردیم. جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2024 دستور داده بود تا به تدریج و تا سال 2035 خرید نی‌های پلاستیکی و همچنین قاشق و چنگال و بسته‌بندی‌های پلاستیکی توسط دولت ایالات متحده متوقف شود. بسیاری از کارشناسان مصرف نی‌های پلاستیکی را به دلیل آلوده کردن اقیانوس‌ها و آسیب رساندن به حیات موجودات دریایی توصیه می‌کنند. مصرف نی‌های پلاستیکی در چندین ایالت و شهر آمریکا نیز ممنوع شده و برخی رستوران‌ها نیز از ارائه آن به مشتریان خودداری کردند. در هر دقیقه و در سراسر جهان معادل یک کامیون زباله پلاستیکی وارد اقیانوس می‌شود. کارشناسان می‌گویند میکروپلاستیک‌های حاصل از این زباله‌ها در معده ماهی‌ها، پرندگان و سایر حیوانات و همچنین در خون و حتی مغز انسان نیز یافت شده‌اند. صنایع تولید پلاستیک در ایالات متحده از دستور آقای ترامپ استقبال کردند. ماتسی هولم رئیس انجمن صنعت پلاستیک در آمریکا در بیانیه‌ای گفت: بازگشت به پلاستیک حرکتی است که همه باید از آن حمایت کنیم. روزانه 390 میلیون نی پلاستیکی در ایالات متحده استفاده می‌شود که اغلب کمتر از 30 دقیقه کاربرد دارند، اما حداقل 200 سال طول می‌کشد که تجزیه شوند. با این حال برخی مطالعات نشان دادند که نی‌های کاغذی نیز حاوی مقادیر قابل توجهی از ترکیبات پلی‌فلورالکیل هستند که به آن اصطلاحاً مواد شیمیایی ابدی میگویند. این مواد میتوانند برای دهه‌ها در محیط باقی بمانند، منابع آب را آلوده کنند و باعث مشکلات متنوع سلامتی شوند. آقای ترامپ پیشتر در کارزار انتخاباتی خود در سال 2020 نیز نی‌های پلاستیکی با برند ترامپ عرضه کرده بود که هر بسته 10 عددی آن 15 دلار قیمت داشت. این محصول تبلیغاتی که از سوی آقای ترامپ جایگزین نی‌های لیبرال کاغذی خوانده میشد، ظرف مدت کوتاهی بیش از 500 هزار دلار پول را جذب کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ کرده بود.
بله، فرمان اجرایی برای ملغا کردن دستور در رابطه با نی‌های پلاستیکی و استفاده دوباره از اونها گزارشی بود از اردشیر طیبی. و اما روشنک روزبهانی، نویسنده و تصویرساز ساکن بریتانیا، به تازگی کتابی رو تحت عنوان اشیای خاطرانگیز منتشر کرده. این کتاب که مجموعه از روایت‌ها و تصاویر اشیایی که زنان مهاجر ایرانی از خانه‌شون به یادگار آوردن. روشنک روزبهانی گفتگویی داشته با هومن عسکری از رادیو فردا و در اون از انگیزش از تدوین این کتاب میگه.
کتاب اشیای خاطره‌انگیز شاید بگم بیشتر از واقعا 10 ساله که توی ذهنم بود که همچین کتابی رو انجام بدم، به خاطر اینکه خب من خودم مهاجر هستم و میدونم که برای کسی که مهاجرت میکنه چقدر چیزهایی که با خودش همراه میاره به عنوان یادگاری مهم هستن، و همیشه فکر میکردم که خب اگر که این اشیا برای خود من اینقدر اهمیت دارن، برای بقیه چجوریه؟ و خب من چون همیشه خیلی در مورد زنان دوست دارم کار بکنم و در واقع نقطه نظر اونها رو توی مرکز کارم میگذارم، فکر کردم که بیام این پروژه رو به این صورت تعریف بکنم که از زنان مهاجر ایرانی سوال بکنم که شما حالا به هر دلیلی و هر روشی که از ایران خارج شدید، بین اون اشیایی که نتونستید ازش دل بکنید کدوما رو همراه خودتون آوردید و روایت یا داستان پشت اون شی یا یادگاری چی هست، و با من لطفاً به اشتراک بذارید تا من رو به صورت یک مجموعه در بیارم. این دعوت از طریق شبکه‌های اجتماعی شروع شد، توی اینستاگرام و توییتر. من از زنان ایرانی خواستم که این رو با هم به اشتراک بگذارن که خب خیلی استقبال خوبی بود از سرتاسر دیاسپورا. در واقع زنان ایرانی با من گفتن که چه چیزهایی رو به یادگار آوردن و من یک گلچینی از اونها رو توی این مجموعه آماده کردم که این کتاب هم در واقع یک روایت تصویری هست که داستان این اشیا همراه با تصویرسازی من از اون اشیا همراه شده. توی این چند سال گذشته در واقع فرصت نشد، یه سری دلایل شخصی و در واقع حالا اجتماعی، به خصوص حالا جنبش زن زندگی آزادی، باعث شد که این پروژه از اولویت کار من در واقع بره کنار، ولی فکر کردم که الان موقع خوبیه که دوباره بهش بپردازم و این پروژه رو انجام دادم.
خود شما هم یکی از همین اعضای زنان مهاجر ایرانی هستید، آیا خود شما هم روایتتون رو در این کتاب منتشر کردید؟
بله بله، من البته چند تا یادگار با خودم آوردم، اما یکی از اونها رو در واقع در کتاب گذاشتم و کتاب با اون چیزی که من خودم آوردم در واقع تموم میشه.
خب چی بوده اون؟ میشه توضیح بدید دربارش؟
آره حتما. چیزی که من با خودم همراه آوردم، البته میگم چند تا چیز بود، ولی چیزی که انتخاب کردم توی این کتاب باشه، یک مهر دستساز هست که برای مادر بزرگم بود. مادر بزرگ من سواد کامل نداشت که بخواد جاهایی که میره امضا بکنه، و در واقع این مهر رو به جای امضا ازش استفاده میکنه. مهری که اسم و فامیلش دلشاد تقسیمی روی اون حک شده و از این مهر استفاده میکرد. مادر بزرگم با ما زندگی میکرد، در واقع با جزی از خانواده 5 نفره ما بود، و من 11 ساله بودم که ایشون فوت کرد، و خب فقدان ایشون و مرگ ایشون یکی از بزرگترین تجربه های زندگی من بود که همچنان هم هنوز در یاد من هست و اولین در واقع مواجهه من با فقدان و سوگ بود، و به خاطر همین این مهر خیلی برام ارزشمنده و فکر میکنم که داستانهایی توش نهفته است که همیشه قرار با من بمونه.
یعنی در واقع این مهری که متعلق به مادر بزرگتون بود به نوعی نماد نقطه عطفی در زندگی شما بود که دیدگاهتون رو نسبت به بودن و هستی تغییر داد؟
من فکر میکنم شاید واقعا یکی از دلایلی که این شعر رو من انتخاب کردم برای کتاب این بود که فکر میکنم مهاجرت خیلی شباهت عمیقی با سوگ داره، به خاطر اینکه مهاجر، حالا به خصوص اگر که در واقع تبعیدی باشه یا کسی باشه که دیگه نمیتونه برگرده یا پناهنده شده باشه، اون تجربه‌ای که از سر میگذرونه که خونش رو از دست میده، وطنش رو در واقع دور میشه ازش، و یه سری روابطی که داشته رو دچار خلأ میشه و دیگه اونها رو نداره، فکر میکنم اینها خیلی شبیه به چیزی هستش که کسی که سوگی رو از سر میگذرونه تجربه میکنه. و من فکر میکنم ما خیلی از اوقات اشیایی که اگر مثلا فرض کنید یه عزیز رو دست میدیم نگه میداریم، از اون یک حلقه اتصالی هست در واقع به ما با اون آدم، و فکر میکنم برای منم این مهر همین بوده. فکر میکنم همینطور که گفتین انقدر در واقع حادثه مهمی در زندگی من بوده که همچنان هم برای من اون اهمیتش باقی مونده، همینطور که مهاجرت برای من این اتفاق افتاده، و فکر میکنم که اون شباهت در واقع این دوتا تجربه باعث شد که من این شعر رو بذارم توی کتاب.
چقدر فکر میکنید که فعالیت‌هایی که شما تا به این لحظه تا به اینجا انجام دادید بیشتر منعطف بر زنان بوده و یک قسمتی از داستان، یک قسمتی از واقعیت ایران، واقعیت زیست در ایران امروز رو از دست دادید و در کتاب یا در آثارتون مقفول باقی مونده، به خاطر اینکه تمرکز فقط بر روی یک جنس قرار گرفته، به طور خاص بر روی زنان مهاجر ایرانی؟
درسته، حتما همینطوره، چون به هر حال وقتی که تمرکز و توجه رو روی به قول شما یک جنس گذاشته میشه، یا توی هر کاری وقتی تمرکز روی یک چیز قرار میگیره، قطعا از بقیه آدم غافل میشه. ولی من فکر میکنم که خب این شاید حالا رسالتی هست که من برای خودم تعریف کردم، چون فکر میکنم با توجه به حالا شرایط اجتماعی سیاسی ایران به خصوص، روایت زنان معمولا کمتر شنیده میشه و حتی خیلی از اوقات نادیده گرفته میشه.
پیش از اینکه این کتاب اخیر شما آماده بشه شما کتاب دیگری رو هم منتشر کرده بودید که من در سایتتون میبینم که کاملا هم به فروش رفته و دیگه نسخه ای از اون موجود نیست، کتابی تحت عنوان 50 زن الهام بخش ایرانی. در این باره توضیح بدید که معیارتون برای انتخاب این 50 زن چه بود؟ چون کار آسونی نیست در برابر سالهای سال صده ها تاریخ ایران 50 نفر رو انتخاب کنید و به عنوان زنان الهام بخش معرفی کنید.
خیلی درست میگید، خیلی کار سختی بود انتخاب این 50 نفر و شاید من همین الان اگر برگردم چند نفر رو حذف بکنم و چند نفر دیگر رو اضافه بکنم، اما من تلاش کردم که در واقع این 50 نفر رو از معاصر باشن، کسایی باشن که بیشتر به خصوص نوجوان‌ها بتونن باشون ارتباط بگیرن، چون من هدف اولیم بود که نوجوان‌های ایرانی که فارسی نمیتونن بخونن کتاب رو در واقع باش بتونن ارتباط بگیرن و به خاطر همینم کتاب به انگلیسی نوشته شد. تلاش دیگه‌ای که کردم این بود که این 50 نفر از عرصه‌های مختلف انتخاب بشن، زنان ورزشکار باشن، زنانی که در واقع کارهای اجتماعی میکنن، کارهای خیریه انجام میدن، هنرمندان، و تلاش کردم که حسی در واقع به خاطر حالا اون عرصه‌ای که کار میکنه جا نمونه، ولی مطمئنم که هزاران زن در واقع توی این کتاب میتونستن باشن که نشد در این کتاب باشن. کتاب خیلی از مخاطباش خیلی بیشتر از کسایی شد که من فکر میکردم، یعنی حتی پسران، مردان، زنان و غیر از ایرانی ها، و خب فکر میکنم این در واقع حالا در واقع معجزه کتابه که میتونه خودشو به دست کسایی برسونه که اون شاید اون هسته اولیه که تو ذهن من بوده نبوده.
اشاره کردید که دوست داشتید چند شخصیت زن دیگر ایرانی رو در این کتابتون میگنجوندید. میتونید به ما بگید که مثلا سه اسم نام ببرید از زنانی که دوست میداشتید که در این کتاب میبودند در کتاب زنان الهام بخش ایرانی؟
بله، یک فرق بزرگی که در واقع اگر این کتاب الان منتشر میشد میکرد جنبش زن زندگی آزادیه، که خب من فکر میکنم بعد از اون خیلی از زنانی در واقع خوش درخشیدن که میتونستن توی اون کتاب قرار بگیرن. فکر میکنم مثلا کسایی که الان تو نظرم میاد که کاش مثلا در کتاب میگذاشتم که از این جنس در واقع بودن، مثلا نرگس محمدی هست. یادمه که مثلا همون موقع میخواستم خانم شیرین عبادی رو بذارم، ولی باز مثلا تردید کردم به خاطر اینکه فکر کردم کار سیاسی کار سختیه و انگار که مثلا من نخوام کسی رو در واقع توی این عرصه بندازم، ولی فکر میکنم اگر بود این کار رو میکردم. و کس دیگه که دوست داشتم تو کتاب باشه فرای پهلوی بود که بیشتر به خاطر در واقع حالا کارهای فرهنگی که انجام داده بود، و خب فکر میکنم این سه نفر کاش بودن در کتاب.
فکر میکنید که شما به عنوان یک زن هنرمندی که بعد از انقلاب 1357 به دنیا آمدید و شرایط فرهنگی و اجتماعی بعد از انقلاب رو تجربه کردید، تا چه حد آنچه که امروز انجام میدید برایند آن چیزی باشه که زنهای نسل قبل از شما، نسلهای قبل از شما از جمله ملکه پیشین ایران انجام دادند و آغاز کردند؟ آیا یک پیوستگی رو در اینجا مشاهده میکنید یا فکر میکنید که چون این پیوستگی اساساً وجود نداره؟
نه حتما وجود داره. من فکر میکنم در واقع اون مثال معروف هستش که در واقع ما روی قولهای قدیمی پامونو میذاریم روی شونه های اونها و بالا میریم، و به خاطر همین هم در واقع این کتاب اصلا یک مجموعه کامل نیست، چون همطور که گفتم من تمرکزم رو گذاشتم روی زنان معاصر، و خب ولی قبل از اون زنان خیلی زیادی بودن که توی عرصه های مختلف کار کردن، زنانی که برای اولین بار مثلا مجله درآوردن، برای اولین بار در واقع به خیابونا اومدن و اعتراض خودشون رو نشون دادن، یا اینکه مثلا فرض کنید حالا کارهای فرهنگی می‌کردند مثلا مثل فرح پهلوی، مثل مثلا لیلی امیر ارجمند، و فکر می‌کنم که خب خیلی زنان زیادی بودن که در واقع توی عرصه‌های فرهنگی و عرصه‌های دیگه خیلی زحمت کشیدن. اما خب میگم من دیگه مجبور بودم که در واقع چون 50 نفر زن رو انتخاب بکنم که تو عرصه‌های مختلف باشن و نمی‌خواستم که تکراری بشه، خب مجبور شدم که بعضی‌هاشون رو حذف بکنم. ولی فکر می‌کنم که اصلا نمیشه نقش زنان رو که قبل از ما بودن کتمان کرد، و در واقع این مثل یک دوی ماراتونیه که باید همه پشت سر همین رو ادامه بدن، و در واقع یه مشعلیه که دست به دست چرخیده، و فکر می‌کنم که خیلی مهمه که در واقع نقش همه دیده بشه.
اگر شرایطی برای شما مهیا بشه که در ایران کارتون رو منتشر بکنید، با یک ناشر ایرانی در داخل ایران و با آزادی کامل بتونید کارتون رو منتشر بکنید، فکر کردید که دوست داشتید یا دوست دارید که روی چه موضوعی کار بکنید؟
کلن هویت من فرق میکرد اگر که در واقع تحت تاثیر این سانسورا و محدودیت های ایران نبودم. یعنی اصلا این که در واقع توی حوزه زنان کار بکنم رو واقعا نمیدونم. یعنی فکر میکنم خب اون محدودیت ها و فشارهایی که حالا خودم هم از بچگی در واقع این رو چه در زمانی که تو ایران بودم و چه در زمانی که بعد از اتفاقات 88 در واقع مجبور شدم که از ایران بیام بیرون، خب این خیلی فکر میکنم به هر حال توی جنبه های مختلف هویتی من خیلی اثرگذار بوده و فکر میکنم که کاملا شاید اصلا در واقع شخصیت من یه جور دیگه بود و اصلا توی مرکز توجه من چیزهای دیگه قرار میگرفت. ولی به هر حال فکر میکنم که الان چیزی که هست در واقع شرایطی که هست، دوست دارم که صدای زنان باشم و صدای زنانی که در داخل ایران هستن رو هم به نفع بتونم منعکس بکنم. یعنی از این فرصت و آزادی که الان دارم این استفاده رو بکنم که به جای اون کسانی که نمیتونن این فرصت رو ندارن هم کار انجام بدم.
از روشنک روزبهانی، نویسنده و تصویرساز ساکن بریتانیا میشنیدیم که در گفتگو بود با هومن عسکری از رادیو فردا. روشنک روزبهانی کتابی رو منتشر کرده که مجموعه ای از روایت‌ها و تصاویر اشیایی که زنان مهاجر ایرانی از خانه هاشون به یادگار با خودشون آوردن. امیدوارم که از این گفتگو لذت برده باشید. عزیزان، به پایان 22 دیگر از رادیو فردا میرسیم. ممنونم که همیشه و همه جا همراه ما هستید. عزیزان یادتون نره 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ خاموش نمونید، دیدگاهاتون رو مطرح کنید و تا 22 دیگر خدا نگهدارتون.